بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. این آیه که بیان مکارم اخلاق را به عهده دارد، برای اینکه مکرمت‌های اخلاقی از باطن به ظاهر ظهور کند و از قلب به قالب هم تجلی کند، تنها دستور به عفو مانند آن نداد، بلکه فرمود خذ العفو، یعنی این مکرمت عفو اونقدر در شما ظهور کند که گویا در دست شماست. یک وقت میفهمد وعف و وصف خوب و مانند اون، یا تعبیر قرآن این است که خدا عفو را دوست دارد و عفو فضیلت است. یک وقت برای تشبیه معقول و محسوس برای حضور و ظهور این فضیلت خلقی در همه شؤون می‌فرماید اونقدر اهل عفو باش که گویا عفو در دست توست. خذ العفو. و به دیگران هم اگر بخواهی عفو عطا کنی در دستت باشد، که این ملکه عفو را به دیگران بیاموزانی. در جریان امر معروف هم باید طوری باشد که هم خودت عامل باشی و هم نحوه امر معروفت هم به نحو معروف باشد. تنها به نیکی امر نکن، بلکه نیک باش اولا، نحوه امرت هم نیک باشد ثانیاً، مأمور به هم نیک باشد ثالثاً. امر معروف تنها این نیست که مأمور به معروف باشد، بلکه آمر هم عمل به معروف فراموشش نشود و نحوه امر او هم معروف باشد. اگر خود او عامل نباشد سخنش بی اثر است، اگر خود او عامل هست اهل تقوا هست، لکن نحوه امر معروف او این امرش معروف نیست، گرچه امر به معروف کرده است ولی بیان او معروف نیست، قلم او معروف نیست. با بیان ناروا یا با قلم ناروا دارد امر معروف میکند، اینم روا نیست. مطلب سوم این بود که از جاهلان اعراض بکن. در نوبت قبل اشاره شد به این که اگر دشمنی از خارج مرز و بوم اسلامی حمله کرده است و انسان با اونها برخورد دارد، چاره ای جز رد الحجر حیث جاء نیست، که از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اما سنگ را از اونجا که آمد برگردانی، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اما اگر اختلاف داخلی شد در نظام اسلامی، در امت اسلامی تعدد نظر و تعدد رأی پدید آمد، کسی خود را حق می‌دانست به دیگر را بر باطل، باید بکوشد که اختلاف را حل کند، دشمنی را حل کند، نه رقیب را و دشمن را از پا در بیاورد. و این می‌شود اعراض از جاهلی، نه درگیر شدن با جاهلان. جاهل به معنای نادان را به عالم تبدیل کردن یک نحوه امر معروف است. جاهل در مقابل عاقل را عاقل کردن یک نحوه امر معروف است و عالم عاقل را هم به مقام بالا و والا هدایت کردن یک نحوه امر معروف است و همه اینها با اخذ عف همراه است. و اگر کسی خواست امر معروف بکند اما امرش معروف نباشد، قلمش یا بیانش معروف نباشد، توفیقش بسیار کم است. اگر موفق باشد توفیقش بسیار اندک است. قرطبی در جامع الاحکام چنین نقل میکند از قصه عصام ابن مصطلق. عصام ابن مصطلق مردی بود که وارد مدینه شد. وقتی وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه را دید، در اثر اون تبلیغات مسمومی که سابقه ذهنی داشت نسبت به اون حضرت خیلی بد گفت، شدیداً اهانت کرد. وجود مبارک با مجتمع سلام الله علیه بدیهای او رو شنید، حرفای تلخ او رو شنید و فهمید که این در اثر تبلیغات باطل به این بدگمانی رسیده است. و بعد از اینکه حرفهای زشت به سوی او رو شنید، فرمود اینجا بالاخره وارد این شهر شدی، اگر به ما مراجعه میکردی مشکل مسکن داشتی حل میشد، مشکلات تغذیه‌ای داشتی مثلا حل میشد، مشکلات آشنایی با دیگران داشتی مثلا حل میشد. از این مطالب رو که گفت، این شخص کم کم اون قهر و غیظ و خشمش فرو نشست و گفت اینها در اثر اون تبلیغات سوء بود که ما آلوده شدیم. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بعد از اون جریان ها فرمود گویا تازه وارد شدین، به این محیط آشنا نیستی. و بعد این آیه را تلاوت کرد: خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این سنت حسنه بود برای اهل بیت علیهم السلام، برای همه اونها و همچنین باید برای شاگردان اونها هم عنوان سنت حسنه اثر کن. اما این که فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر شیطان وسوسه کرد و خواست سوزنی فرو کند، چون این سوزن فرو کندن را میگن نزغ، اما اون سیخی که راکب به مرکوبش میزند که بار را یا راکب را زودتر بقصد برساند اونو میگن نزغ، که وسوسه در حقیقت نزغ شیطان است. اگر شیطان نزغی کرد فوراً به پناهگاه الهی پناهنده بشوید. این مدعا دلیل میخواد، چرا استعاذه بکنیم و چرا به الله استعاذه بکنیم؟ از این که به الله استعاذه بکنیم چون مطلب مهمی بود، اون را قبلا تعلیل کرد، فرمود انه سمیع علیم، قدرت او که مشخص است و قدرت او را با سمیع بیان کرده، نفرمود او می تواند مشکل شما را حل کند، بلکه فرمود سمیع. این سمیع دو تا مطلب را به هم مرتبط کرد و فهمون، یعنی او هم مهربان است، بخشنده است، هم توامند. زیرا سمی اگر به این معنا باشد که شنواست، این دلیل با این مدلول هم مدعا هماهنگ نیست. خدا را بخوانید برای اینکه خدا میشنود. در اون نوبت قلب به عرضتون رسید که سمی به معنای این نیست که میشنود. خب خدا غیبت و تهمت و دروغ را هم میشنود. سمیع است همان است که در بخشای دیگر میگم انه سمیع الدعا، یعنی گوش به حرف آدم میده. خب گوش به حرف آدم میده یعنی چی؟ یعنی از در آهنگ و صوت و صدا که حرف رو میشنود باید بشنود. یک، و قدرت انجام خواسته ها رو هم دارد. دو، و لطف و محبت و جود و سخا هم دارد که به نیاز نیازمندا پاسخ مثبت میده. سه، این مجموعاً میشه سمیع الدعا. اگه کسی حرف نشنود، یک، یا بشنود حرفا را ولی قادر نباشد انجام بدهد، دو یا قادر است ولی اون جود و صفا و لطف و وفا را ندارد که به نیاز نیازمندان پاسخ بدهد، سه به چنین کسی نمیگن سمیع الدعا. که ما در عرف به چه کسی میگیم این گوش به حرف ما میده؟ اگر یه مقامی قدرتی داشت و ما هم جامعه هم به اون نیازمند بود، اگر درباره او گفتیم او گوش به حرف ما میده یعنی چی؟ یعنی اول حرفا رو میفهمد، یک توان اون را دارد که مشکل ما را حل بکند، دو سخای اون را هم دارد که برابر قدرتش عمل بکند، سه به چنین آدمی میگیم این گوش به حرف ما میده. حالا یا مشکل سیاسی داریم یا مشکل نظامی داریم، حالا فرض کنید در جبهه جنگ است و این سربازها به اون فرمانده لشکر نیازمندن، یه پیشنهادی میخوام بدم، وقتی اینها میگن این فرمانده لشکر گوش به حرف ما میده یعنی چی؟ یعنی حرفها را میشنود، یک خوب میفهمد و قدرت اون را هم دارد که برابر خواسته های ما عمل بکند و نسبت به ما هم خوشبین است، محبت دارد، لطف دارد، به چنین فرمانده لشکری میگوین سمیع الدعا. پس اگر در این گونه از موارد گفته شد ذات اقدس اله سمیع است، نه یعنی شنو میشنود، اون شنیدن فیزیکی مراد نیست، برای اینکه او غیبت و تهمت و دروغ را میشنود، اون جایی هم که میخواهد بگوید کلا حرفها را رد کند و رد کند هم شنیده است و رد کرد. اونایی که در حال احتضار به ذات اقدس اله میگوین رب ارجعونه، این را میشنود بعد میگوید کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخان را یوم یبعثون. اون جایی هم که حرف دوزخی ها را رد میکند، اون طوری که یک کلبان کلب را رد میکند قال اخسؤ، اونجا هم میشنود بعد میگوید اخسؤ، اینطور نیست که نشنود که. خب پس این سمعی که در آیه انه سمیع اون یاد شده است نظیر انه سمیع الدعا، سمیع به معنای این که میشنود نیست، بلکه به این معناست که گوش به حرف ما میده. خب کسی گوش به حرف ما میده که عناصر محوری سگانه را دارا باشد، اولا بفهمه که خواسته ما چیه، دوم بتواند که خواسته ما را برآورده کند، سوم اون جود و سخا و لطف و محبت داشته باشه که برابر علم و قدرتش عمل بکنه. این مجموعه عناصر محوری سگانه در انه سمیع الدعا هست. اما چون در خصوص این مقام کلمه علیمون هم آمده، اون دیگه لازم نیست حالا هر سه عنصر محوری را با یک کلمه ادا بکنیم. او میفهمد که ما چه خواستیم و میتواند اون علیمون را با میفهمد بفهمانه میفهماند، این میتواند و انجام میدهد را با سمیعون بیان کرده. خب پس این علت با اون مدعا هماهنگ است. فستعذ، اگر مشکل داری از خدا بخواه. چرا؟ چون او سمیع است و علیم. خب حالا چرا بخواهم؟ چون این وقتی که فرمود فستعذ، یک امر است به ما که پناه ببر، یکی که پناهگاهتون هم اون سنگر و پناهگاه و ملتحد هم الله است. اون چون مهم بود اون رو اول معلل کرده، فستعذ بالله. چرا به الله استعاذه کنیم؟ برای اینکه انه سمیع علیم. خب چرا استعاذه کنیم؟ برای اینکه ان الذين اتقوا، سنت متقیان این است، دعو متقیان این است، سیر و سلوک متقیان این است، هر وقت مشکل داشته باشن به الله مراجعه میکنن. شما هم که جزء متقیانی و به الله مراجعه کن. پس این دو تا مدعا به دو تا علت تعلل شده است. این که فرمود فستعذ علت میخواد، بالله علت میخواد. چرا به الله مراجعه کنیم؟ چون اون سمیع از گوش بر آدم میده. خب چرا استعاذه کنیم؟ برای اینکه دعو متقیان این است، برنامه اهل تقوا این است. خب فستعذ بالله انه سمیع علیم. علت این که الله پناهگاه است، به الله استعاذ کنیم، چون در قرآن هست که ولن تجد من دونه ملتحدا، غیر از خدا چیزی و شیء سنگر نیست، ملتحد یعنی سنگر، ولن تجد من دونه ملتحدا. بالاخره یه انسان آسیب دیده ملتحد میخواهد، سنگر میخواهد، سنگر هم غیر از لطف خدا نیست. اما حالا چرا ما استعاذه کنیم؟ علتش این است، این برهان مسئله است، ان الذين تقوا، و شما هم که رئیس متقیانی، انبیا این کارشون اینه، اولیا کارشون اینه، سنتشون اینه، هر وقت مشکلی داشتن به خدا پناهنده میشن، حالا یا برای دفع فتنه یا برای رفع فتنه. برای افراد عادی که رفع است میشه بعد از نزغ، برای کملین از انسان‌ها که قبل از نزغ است میشه بعد دفع. اونا چون تو سنگرن آسیب نمیبینن، یه وقت از انسان میبیند که احساس خطر میکند، فوراً میره تو سنگر برای رفع فتنه. یه وقت نه، اصلا تو سنگر است، این دفع فتنه است. اولیای الهی برابر آیه تطهیر این چینن، این که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا اذهاب نه معاذ الله رجسی بود و برد، این از باب دفع رجس است، دیگران تلاش و کوشش بکنند تا رجس آمده را برطرف کنند. خب ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا مبصرون، گفتن این تنوین طائفون تنوین تحقیر است و تقلیل، اینه چون همیشه مواظبن. میبینید بعضی از خونه هاست که سالی یک بار گردگیری میشه، بعضی از جه هاست که سالی دو بار، بعضی ماه یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی هر روز، بعضی هر ساعت. شما تو تالار آینه که اصلا برای تشریفات آماده است هر روز گردگیری میشه، هم چون جا برای تشریفات است و هم جا حساس است، سراسر آینه از خوب گرد میگرد دیگه. دلهای انسان‌های کامل مثل تالار آینه است، هر لحظه اینا مواظبن که مبادا گرد بگیرد. لذا اگر یه مختصری بخواهد وسوسه و نزغ پدید بیاید، فورا اینها آمادن. این تنوین طائفون تنوین تنکیر و تقلیل است، یه مختصری هم اگر بخواهد طواف بکند، یه دوره بزند که جا خالی پیدا کنه، فورا اینها دست به کار میشن. خب دست به کار میشن یعنی چی؟ یعنی همون دو امر انجام میدن، یکی تذکر است، یکی بصیرت. به کی متذکر میشن؟ یک، نسبت به چی بصیرت میشه پیدا میکنن؟ دو، اینا رو باید بیان کنند. همون الا الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، تا میرود یه کسی وسوسه بکنه، یه دوستی، یه قلمی، صاحب قلمی یا صاحب بیانی، بالاخره اینا شیاطین انس و جنن، یه مقاله رو که میخونه فورا میفهمه، بو میبره، اهل استنشاق. بالاخره همونطور که شم فقهی داره، شم تفسیری داره، شم سیاسی هم داره، بو میبره که این از کجاست. یه وقت مقاله خوب است، سخن خوب است، تا آخر گوش میده، عمل میکنه و مانند. یه وقتی یه مقاله بوداری یا حرف بوداری شنیده، همه اینا پیک دیگران دیگه، شیاطین الانس و الجن که فراونه، فرق نمی کند. خب حالا چیز داره میخونه، میفهمه که این الهی است، خب تقویتش میکنه، میفهمه نه شیطانی است، میکشه لااقل او رو به عنوان امر معروف نهی از منکر هدایت کنه، یا لااقل خودش نجات بده. تذکروا فاذا هم مبصرون. خب از چرا مشکل حل میکنه؟ اون که انسان که علم غیب نداره، که در بسیار از موارد است که مطلب برای انسان مجهوله. بالاخره تو این عالم یه کسی هست که همه چی رو میدونه به نام خدا یا نه؟ معاذالله، خب هست. راهی به او هم هست یا نه؟ بله راه هست. یه کسی که همه چی رو میدونه، این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، همه چیز رو میدونه خداست. به ما هم فرمود که اگه یه وقتی مشکل پیدا کردی بگو یا الله. اگر گفتی یا الله، اونگاه ما اون دید را به تو میدهیم، از منظر ما اون اشیا را مینگری، فیضا هم مبصرون، خوب تکلیف را روشن میشه. ولو آدم نتواند دیگری را روشن کنه، بالاخره خودش میفهمه که وظیفش چیه. اگر متذکر ربوبیت الهی بود، بعد وظیفه شناس می شود. تذکرو که چه بکنن، وقتی فهمیدن چه بکنن، یعنی باید پناه ببرن به ذات اقدس الهی، تکیه کنن، حالا یا نماز است یا دعا است یا تضرع است یا لابه است، یا با گریه یا بی گریه، بالاخره از اون می خواهن. بعد که به اون متوسل شدن، فیضا هم مبصرون، وظیفه خودشون خوب می شناسن، دیگه نمیمانند تو فتنه گیر نمیکنند. اگر ذات اقدس الهی فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، به همین صورت است. در خیلی از موارد است که ما وظیفه رو نمیدونیم، با مشورت و با استخاره در خیلی از موارد اون پیچ و خم حل نمی شود. استخاره اساسی و اصیل همان است که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجاده ما استخاره، یعنی اون، نه استخاره یعنی تفعال با قرآن. این برای رفع حیرت است. خدا رحمت کنه مرحوم اسمم کاظم رو، این در همون اوائل بحث حج در آداب سفر، احکام سفر، اونجا مشخص کرده که این استخاره های معمولی سنداش خیلی قوی نیست، روایت استخاره. اگر کسی مشورت کرد، اگر کسی فکر کرد، اگر کسی بررسی کرد، واقعا متحیر شد و راهی برای انجام عهد و طرفین ندارد، اون وقت گفتن برای رفع حیرت استخاره بکن. اما اون استخاره که ما دستور دادن همون دعای استخاره صحیفه سجادیه است. خب خیلی از موارد است که انسان مشورت کرده، فکر کرده، دید کار خوبی است به حسب ظاهر، اما گوشه ای از اسرار را فهمید. صدها پرده های پنهان هست که انسان نمی‌بیند. اونگاه این دعای استخاره میکند، خدایا خیر مرا در این کار قرار بده، اگر مصلحت نیست مانعی پیش بیار که من اقدام نکنم، اگر مصلحت هست موانع را بردار، خیر مرا، خیر جامعه را، خیر امت را برسون. اون دعای نورانی استخاره، دعای استخاره است. یعنی آدم کار رو که خود انجام بدهد، اون دعا رو میکند، خدا یا خیر من و خیر امت اسلامی، خیر برادران من، خیر نظام رو در این کار قرار بده. اگر خدای ناکرده این کار مصلحت نیست، مانعی پیش بیار من منصرف بشم، موفق نشم و مشکلی پیش بیاد که این کار از دست من گرفته بشه، دیگری انجام بده. چون ما یه گوشه قضیه رو حد اکثر بدانیم، نه از آینده با خبریم، نه از با گذشته با خبریم، نه از اسرار درونی دیگران با خبریم، نه تصمیمات و اراده و عزم دیگران مستحضریم. اون استخاره مهم است، یعنی آدم خیرش از خدا بخواد و با اشک و لابه هم بخواد، نه یک ذکری بگد و وردی، اون که حضوری ندارد. خب فرمود اگر شما احساس خطر کردی، برو تو سنگر، ما اون وقت چراغ روشن میکنیم. با فای تفری فرمود تذکرو چی را؟ میفهمن کجا برن دیگه. وقتی متذکر صحنه ربوبیه الله شدن، به اون سمت رفتن، دفعتا ما چراغ روشن میکنیم، میان اونجا روشن است، همه چی رو میبینن، فیضا هم مبصرون. اون وقتن که وظیفه رو میدونن، میبینن، نه راه کسی رو میبندن، نه برای خود کجراه میرن، هم راه دیگران رو باز میکنن، هم راه خودشون روشن است. اگر فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، همین است، او که ذات اقدس اله، لا یخلف الله المیعاد، هرگز خلف وعده نمی کند. فرمود اونجایی که فرق بین حق و باطل است، فرق بین زشت و زیباست، فرق بین صدق و کذب است، ما به شما نشون میدیم. گاهی علما نشون میده، گاهی عملا نشون میده. برای بعضی افراد قلبشون رو شفاف میکنه که خوبی میفهمن که این کار اینه. یه وقت است که نه، یه کسی خیال بکنه کار خوبه، هر چه تلاش و کوشش میکنه میبینه نمیرسه. فلون دوست میاد، فلون وقت مهمان میاد، فلون شخص زنگ میزنن، فلون وقت بالاخره خدا نمیذاره بره. بعد از حادثه میفهمد که خوب شد که من نرفتم. خوب شد من نرفتم یعنی عالم حساب کتابی ندارد یا کسی نگذاشت تو بری. یعنی تصادف معاذ الله یا کل شیء عنده به مقدار. بعضی از همین شارحان اصول کافی این روایت هم مبسوطاً نقل کردن که در بعضی از روایات ذات اقدس اله به عنوان مهندس عالم خودشون وصف کرد که من مهندس هم. گفتن این مهندس معرب است. این چی نیست که عربی صحیح هندسه یا هندسه ما داشته باشیم، که این هندسه معرب است، مخفف از اندازه مشتق شده است، اونم مخفف اندازه است. خب اگر کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه به قدر، اگر ما تسقط من ورقه الا اینکه بیعلمها، خب اگر ذات اقدس اله نخواهد کسی به خطر بیفته، میبینید وقتی که میخواد بره یه تلفن زنگ میزنه، یه مهمان برش میاد، ماشین گیرش نمیاد، تو راه معطل است تا حادثه بگذرد، بعدم میگه خوب شد اتفاقا ما نیامدیم. نه، اتفاقی در کار نیست. یقول الاتفاق جاهل السبب، اتفاقی در کار نیست. همش این بیان روشن حکماست که سراسر عالم مانند این حلقات عدد است در مسائل ریاضی. عالم مثل یک بنای خوبی نیست که معمار خوب داشته باشه، آجرها رو هم چیده باشه، معماری کرده باشه. خب اگه یه آجر را سر جاش برداری یه آجر دیگر بگذاری، بنا همون بناست. اما حلقه عدد را این طور نیست که اگه شما 4 را بین 5 و 6 برداری یه عدد دیگر بتونی جاش بنشونی. هیچ ممکن نیست. تنها انسان نیست که جا اجره لا یستخر و ساعتمون لا یستخدمون. این طور نیست. سراسر عالم اینه. پس به دست یک مهندس ریاضیدان تنظیم میشه. فرمود اگر شما خودتون رو اونجا بسپرید، او شما را به حال خودتون رها نمیکنه، راهنمایی میکنه. بعدم یه وقت هست میگه چه خوب شد که ما آمدیم، اتفاقا آمدیم، اتفاقی در کار نیست، رو آوردن اینجا. و اونجا که محفوظ موندی، اون نیایش تو و دعای تو اثر کرده است، یعنی به خدا این رو قرار داد. خب فرمود اذا مسهم طائف من الشیطان، تا میره شیطان با اینا نزدیک بشه، تذکرو، فرام میفهمن که وظیفه‌شون چیه، به کجا برن، به کی پناهنده بشن. وقتی متذکر شدن، به سنگر الهی رفتن، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای ما را هدایت بکن، یه نمازی خوندن، در نماز گفتن اهدنا الصراط المستقیم، اون گفت فیضاه مبصرون. این اهدنا الصراط المستقیم لحظه به لحظه است دیگه، یعنی خدایا در این کار صراط مستقیم هر چیز بگو، در اون کار هر چیز بگو، در اون کار هر چیز بگو. هر روز، هر شبان روز ما چندین بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، و این اون راه کلی که مشخص است، راه قرآن اطرت بر مشخص، اما اینا کبرای کلی است. در فرون حادثه حق با کیه، حق با چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. در فرون راه اهدنا الصراط المستقیم، در فرون مطلب اهدنا الصراط المستقیم. او حالا تنظیم میکند، تان راهنمایی میکند، و انسان چون نمیداند، علم به علم ندارد، میگه خوب شد فرون کار کردیم، اتفاقا ما اون کار کردیم، یا خوب شد که ما نرفتیم. دیگه نمیداند اون برکت اهدنا الصراط المستقیم است که گفته که متذکر و فیضاه و مبصر. خب البته این که ما دائما از ذات اقدس اله میخواهیم، شبان رو چند بار به وسیله اهدنا الصراط المستقیم از خدا مسئلت میکنیم، برای همین اینی که برای ما ملکه بشه، مقام بشه مستقیما. تو دعای کمیل بگیم به حال فی خدمتی که سرمدام، همینه دیگه، همیشه در محضر ذات اقدس اله باشیم. فخر رازی رو همون تفکر اشعری و جبری خود میگوید به این که انسان اگر خوب متذکر بشود، نزغش و غضبش برطرف خواهد شد. چون فرمود به عرض عن الجاهلین، زمینه غضب هست و اون غضب هم وسوسه شیطان است. شیطان در حال غضب خیلی آماده است انسان که او تیرشو فرو کنه، مثل که در حال شهوت برای بعضی از گناه ها آماده است که او تیراندازی کنه، در حال غضب هم آماده است که گناهان دیگر تیرای دیگر رو بزنه. اون قبلا اشاره شد که مس نزدیکتر است و مهمتر از نزغ است. نزغ اون تلیعه وسوسه است. خب این قرض آن است که اونجا فساد بود، منتها گفت بین من و برادرانم فساد ایجاد کرد، نگفت برادرانم فساد ایجاد کردن یا شیطان به دست برادرانم، گفت بین من و اینها اختلاف پیش آمد، یه فساد پیش آمد. این زیبایی در تعبیر است که فساد رو به اونها اسناد نداد، وگرنه فساد که بود. بعد نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، نگفت برادران من دست نشونده شیطان بودن فساد کردن. در اینجا اون سوزن فرو کردن ها و اونا رو میگن نزغ. وقتی آدم اول سوزن فرو کرد، دید که طرف حساسیت نشون نداد، اون وقت با او برخورد میکند. اون مس بالاتر از نزغ است. فخر رازی برای اینکه رهنمود بده به گمانش که ما چگونه این نزغ و غضب را فرو بنشانیم، گفت به اینکه اگر یک کسی عصبانی می شود برای این است که یک کار بدی را مشاهده می کند از یک شخصی، یک و قدرت خود را هم بررسی می کند که قدرت دارد که او را تنبیه کند، جلو او را بگیرد، دو و عجز طرف مقابل را هم بررسی می کند، سه من قدرت دارم او هم عاجز است، لذا عصبانی می شه. و اگر یکی از این عناصر سگانه نباشه قسم عصبانی نمیشه. اگر کسی کار ببینیم کار بد نباشه یا کار بد را از یه آدم مقتدر ببینه، این در جگرش خون میخوره ولی غضب نمیکنه. یا نه یه کار بد را از یه کسی میبینه و او هم خودش رو عاجز میبینه در برابر او، او خیلی مقتدر نیست ولی عاجز میبینه، نمیتونه دفع کنه. یا اگرم قدرت داشته باشه، دیگری هم اندازه او اقتدار داره، نبیش از او. در این گونه از موارد خشم نیست. ایشون میخواد بگه اگه کسی گناهی دید در خارج گناه توفق داد، وقتی به اون مبادی و علل اولیه فکر بکنه که این شخص مجبور است و مضطر در گناه هست، دیگه عصبانی نمیشه. خب رو همون تفکر جبری خود که دارد. حالا ما میگیم بسیار خوب او عصبانی نمیشه، اما چرا ذات اقدس اله عصبانی میشه؟ اینکه فرمود کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون، چرا در برابر کار عالمی بی عمل خدا عصبانی میشه؟ یا کسانی که ضربت علیهم الذلت والمسکنه اولئک علیهم غضب من ربهم، چرا با اینها عصبانی میشه؟ یا چرا دی مغضوب علیه اله هستن؟ این سخن برای آن است که انسان فاعل مختار است، می تواند کار بد بکند، می تواند کار بد نکند، در برابر اعمالش مسئول است، لذا اگر به سوی اختیار خودش بیراه رفته است کارش غضب انگیز. مطلب دیگر این که اگر ذات اقدس اله در اوصاف متقیان فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون، در مقابل اون تبهکاران، در برابر پرهیزکاران، تبهکارانی هستند که ارتباطشون با شیطان قطع نمی شود و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. این مقابل متقیان است. متقی وقتی وسوسه‌ای به او شده است می فهمد که منشأ حل مشکلات فقط ملتحد و سنگرگاه الهی است، که ولن تجد من دونهی ملتحد به الله پناه میبرد. اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون بمانند. وقتی پناه برد میبینه اونجا برق روشن است، تو فضا رو روشن میبینه و وظیفش تشخیص میده. اما دیگران که اخوان شیاطینن، در قرآن کریم بود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا، یعنی اینها برادر شیطانن، به شیطانم که کفر میبرزن. تا کنون در باره مشرکان و اوصاف مشرکان آیات فراوانی نازل شده بود، الانم تتمه اون اوصاف مشرکان فبود اینا در برابر متقیانن. اینا کسانی هن که شیاطین که برادران اینها هستن، چون موازین کان و اخوان شیاطین یمدون هم فلغی. گفتن فرق بین مده و امدان است که معمولا مده در شر و امده در خیر به کار می رود. نمدکم به مال به مال بنین، یا امد دکم به مال بنین به مانند آن، این امداد. یبدد کم به سبعت آلاف امال ملائکه به مانند آن، این امداد در باره خیر و فلاح و رستگاری است. مد در باره اون کمک های شر است. اینجا هم گرچه برخی ها یومد دو باب افعال قرائت کردن، اما قرائت معروف باب سراسی مجرد است. اون توحید افعالی است. توحید افعالی خیلی فرق دارد با جبر باطل اشعری. در اونجا شخص را مظهر ذات اقدس اله میبینند نه مجبور. ما رمیت از رمیت را میبینند نه مجبور. خب و اخوانهم یمدونهم فی الغیت و ملا یقصرون. اینا کشون کشون اینا را در وادی غوایت و بی هدفی میبرند و کوتاه هم نمیان. آخه شیطان و باندش نه خواب دارن نه در خواب، به خواب آدم رها میکنن. در هر فرصتی بالاخره آدم میگیرن. این خوابهای از قاص احلام یا بعض از خوابهایی که بالاخره انسان خیال میکند خواب حق است و برابر او دارد عمل میکند، اینم از ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیادلوکم دیگه. گاهی انسان خواب میبیند به استناد اون خواب خیال میکند این خواب نورانی است و حرکت میکند، در حالی که این القاعات شیطانه. انسان تا خودش نشناسه، خواستهاش نشناسه، مثال متصل نشناسه، مثال منفصل نشناسه، تشخیص خواب صحیح و از خواب باطل آسان نیست. خب اگه ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، او وحی میفرسته. وحی هم تعبیر سنن استاد شعور مرموزه است، گاهی تو خواب هست گاهی تو بیداری است، او دستبردار نیست. فرمود این شیاطین از کوتاه نمیان، تا انسان را در اون ویل گرفتار نکنن کوتاه نمیان. ثم لا یقصرون، هرگز کوتاه نمیان. خب از این سو شیاطینن که کشون کشون کمک میکنن تا ببرن در ویل. در سوره مبارکه حج مشابه این تعبیر است که کتب علیه انه من تبلهو فانه یهدی یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. برنامش اینه که گمراه میکند، از راه مستقیم به در میبرد. خب وقتی که ازلال کرد، گرفتار زلالت کرد، از راه مستقیم به در برد، حالا بیراه میبرد. این بیراه رفتنش تا جهنم است. کتب علیه انه من تولاه، کسی تحت ولایت شیطان بود، فانه یذله، یعنی از صراط مستقیم به در میبرد. وقتی از صراط مستقیم به در برد که رها نمیکند که فانه یذله بعد و یهدیه الی عذاب السعیر، تا اون روز. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمد